أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. توفیق الهی نصیب همه ما شده است که در جوار مسجد مقدس جمکران و در این شب رحمت و مغفرت بتوانیم لحظاتی رو انشالله در پی تلاش برای ترویج و احیای مکتب و مذهب اهل بیت باشیم. موضوع عرایض ما بحث ترویج احکام شرعی است. فرصت بسیار کوتاهه، من سعی میکنم نکات مهم رو که میتونه کلید کار باشه برای علاقمندان و اونهایی که دغدغه این کار بسیار بزرگ رو دارند عرض کنم به صورت گزینشی. نکته اول این که جایگاه احکام در مکتب اسلام جایگاه بسیار بلند و رفیع است. ما مکتب رو وقتی میخوام معرفی کنیم، نموداری از مکتب اگر بخوام ترسیم بکنیم، قطعاً به صورت یک مثلث و سه ضلع داره. یک ضلعش اعتقادات، یک سوم از مکتب رو اعتقادات تشکیل میده، ضلع دیگر رو اخلاق تشکیل میده، ضلع سوم رو احکام تشکیل میده. هر کدام هم به جای خود مهمند. اعتقادات در جای خود که فکر و اندیشه انسان مسلمان رو میسازه، اخلاق در جای خود روح و صفات باطنی انسان مسلمان رو میسازه، اما اگر هر دوی اونها باشه ولی ضلع سوم نباشه، قطعاً مسلمان ناقص خواهد بود، به دلیل اینکه اندیشه و صفات نفسانی همه مربوط به درون انسان است. اما زندگی ما رفتار بیرونی دارد. رفتارهای یک انسان مسلمان نیاز به مقررات داره. هیچ رفتار اختیاری ما خارج از مقررات نیست. ما اگر بخوام احکام رو تعریف کنیم در یک جمله، مقررات رفتاری یک انسان مسلمان. پس جایگاه احکام در مکتب بسیار روشن واضح. اما تفاوت‌هایی که این سه موضوع با یکدیگر دارند تفاوت‌های فراوانی است. من به یکی از تفاوت‌ها اشاره می‌کنم که یه مقداری اهمیت کار رو بیشتر روشن بکنه. قلمرو موضوعی اعتقادات و اخلاق به اندازه احکام نیست. اعتقادات موضوعات مشخصی داره. 1400 سال پیش اعتقادات اسلامی همون که بوده است، هست و خواهد بود. مبدأ شناسی است، معاد شناسی است، راهنما شناسی است، امام شناسی است، اعتقادات مشخصیه. نه کم میشه نه زیاد. هیچگاه به اعتقادات یک مسلمان چیزی افزوده نمیشود. اعتقادات یک مسلمان ثابته. و نیز مسائل اخلاقی، فضیلت ها و رذیلت ها، زیبایی ها، زشتی ها، خوبی ها، بدی ها که موضوع علم اخلاقه. اینا هم همونه. یعنی یک مجموعه کاملا مشخص، اما احکام قلم رو به موضوعیش باید حتما تشبیه به یک اقیانوس بیکران بشه، برای اینکه مقررات رفتاری ما اول و آخر نداره، برای اینکه رفتار انسان یکی دوتا نیست، رفتار انسان جلوه های متعددی داره، رفتار فردی داره، اجتماعی داره، بنابراین احکام هم فردی میشه، اجتماعی میشه، رفتار سیاسی داره، احکام سیاسی داره، عبادات داره، معاملات داره، خانواده داره، جنگ داره، صلح داره، مراودات داره، همه اینها نیاز به مقررات دارد. بنابراین موضوعاتی که تو احکام ما داریم اصلا قابل شمارش نیست و با پیشرفت زندگی انسان موضوعات احکام قطعا روز به روز بیشتر خواهد شد. مسائل شرعی ما تا 50 سال پیش هر اندازه‌ای که بود الان چندین برابر شده. متاسفانه مردم فقط نگاهشون به رساله است، خیال میکنن احکام شرعی فقط همین رساله است، نمیدانن که ده ها برابر رساله ما احکام شرعی داریم، به دلیل اینکه موضوعاتی که به روز برای ما پیش میاد به واسطه پیشرفت علم، به واسطه این که زندگی مثل قدیم بسته و بسیط نیست، زندگی امروزه ما بازه، مسائل جدید داره. علم پزشکی در 50 سال پیش، 100 سال پیش، حتی 30 سال پیش مسائل محدودی داشت. امروزه ما در علم پزشکی با موضوعات عجیب و غریبی روبرو هستیم که اینها نیاز به احکام شرعی داره و مردم با اون درگیرن. میدونید چند میلیون نفر ما فقط در کشورمون نابارور داریم. باروری مصنوعی یکی از موضوعات پزشکی امروزه. شاید 15 جور ما راه برای باروری مصنوعی داشته باشیم و اینا احکام شرعی میخواد. من میتونه دین جامع و کاملی مثل اسلام موضع سکوت باشه، بگیم خب آقا حکم شرعی چیه؟ بگیم نمیتونیم. نمیشه چنین چیزی. فقه اسلام جوابگوی همه سوالاتی است که در قلمرو رفتارهای مختلف و متنوع ما پیش میاد. فقه همه رو پاسخگو هست، خوشبختانه به برکت آموزه‌های اهل بیت در مکتب اهل بیت. البته مکاتب دیگه اینجور نیست، مذاهب دیگر اسلامی هم اینجور نیست، چون اونا دستشون کوتاهه، اونا راه اجتهاد رو بر روی خودشون بستند. ما در مکتب شیعه راه اجتهاد رو باز میدونیم و فقه را در مکتب اهل بیت پویا میدونیم. بر این اساس احکام پاسخگوی همه نیازهای رفتاری انسانه. ما در روزگار فعلیمون معاملاتمون دیگه مثل قدیم نیست، یه خرید و فروش معمولی مثلا، نه، امروزه تجارت الکترونیک یکی از موضوعات احکام شرعی است، بازار بورس یکی از موضوعات احکام شرعی است، معاملات جدید، معاملاتی که شاید در آینده اینا چندان دور جدیدتر از اونم بیاد، اینا همش باید احکام شرعیش روشن بشه. اگر ما میگیم لقمه حلال باید بر سر سفره گذاشت، لقمه حلال از راه معاملاته، معاملات باید احکامش دانسته بشه، هر کسی به هر نحوی کسبی و درآمدی داره باید حلال حرامش رو بدونه، باید احکامش رو بدونه و همینطور موضوعات دیگر فراوان. من خواستم نمونه بیارم که جایگاه احکام چقدر جایگاه مهمی است و قلمرو به موضوعیش چقدر وسیعه. به همین جهت نیاز ما به احکام بسیار بسیار شدیده. هیچ کس نمیتونه بگه من نیازی به احکام شرعی ندارم. هیچ مسلمانی نمیتونه خودش رو بی نیاز بداند. آیات ما، روایات ما همه تأکید بر اهمیت یادگیری و یاد دادن احکام داره. من به عنوان نمونه یکی دوتا از این آیات و روایات رو خیلی سریع اشاره میکنم. سوره مبارکه توبه آیه 122 معروفه، آیه نفر، کوچ کردن، که برای یادگیری احکام باید به راه‌های دور نیز رفت. در روایات فراوان داریم. کافی مرحوم کلینی جلد 1 صفحه 32 حدیث 3 روایت خیلی کوتاه است. ای کاش این روایات ها تابلو بشه انشالله در حیات، همطور که روایات دیگه ای گاهی در بعضی از مجالس مجامع حیات تابلو میشه، در دید مردم نسب العین قرار میگیره، این روایات در برابر دیدگان مردم باشه. عن الصادق علیه السلام: اذا اراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین. روایت کوتاه ولی خیلی مهمه. خدا اگر برای بنده خودش خیری را بخواهد، ثروت بهش میده، شهرت بهش میده، نه خیر. اگر خیری را برای بنده خودش بخواهد، هیچ کدوم از اونها نیست، فقهه فی الدین، او را دین شناس میکند. تفقه در دین یعنی دین شناسی، که یک بعد دین شناسی یادگیری وظایف شرعی حلال و حرامه. و روایت دیگری رو هم باز به عنوان نمونه بخونم. محاسن برقی جلد 1 صفحه 356 عن الباقر علیه السلام، خیلی روایت عجیبه. امیدوارم که انشالله این روایت انگیزه بیشتری رو در همه ما ایجاد کنه، هم به لحاظ استفاده های فردی، هم به لحاظ این که همه شما مسئولید که در حیات این کار بزرگ رو انجام بدید. عن الباقر علیه السلام: سارعوا فی طلب العلم. حضرت فرمودن برای یادگیری سرعت کنید، تنبلی نکنید، امروز و فردا نکنید، فردا دیر است. سارعوا فی طلب العلم. حالا علم چیه؟ امروزه اگر از افراد بپرسن علم چیه، میگه آقا رشته دانشگاهی من فلان چیز دیگه، اینم علمه. اما اونی که امام باقر میخواد و میفرماید اینه. فرمود: فوالذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من در دست اوست، قسم امام معصومه، مثل قسم هایی که تو قرآن داریم. فوالذی نفسی بیده لحدیث واحد فی حلال و حرام. اگر کسی جمله ای را که مربوط به حلال و حرام دینشه یاد بگیره، تأخذه عن صادقن، از یک منبع مطمئن، صادق، راستگو، مورد اطمینان، کارشناس مورد اعتماد، اگر جمله ای را پیرامون حلال و حرام دینش یاد بگیرد، خیر من الدنیا، ارزشش از همه این دنیای بزرگ و پهناور بیشتره. نه تنها از اون چه که روی زمین است، بلکه و ما حملت من ذهب و فضه، ارزشش از تمام معادنی که زیر زمین است و جواهرات گرانبهاست، طلایی است که الان قیمتش بالا پایین میره، دنیا رو تکون میده، از همه معادن طلا و نقره ارزش یادگیری یک مسئله شرعی بیشتر است. اینو باید باورمون بیاد. این نیاز به عقیده داره. باید مردم ما باور کنن که ارزش یاد گرفتن یه دونه مسئله از تمام معادن به فرموده امام باقر بیشتره. این اهمیت و ضرورت یادگیری و یاد دادن احکام شرعی است. اما زمینه هایی که برای ترویج احکام ما داریم و داشتیم و به حمد الله به برکت انقلاب اسلامی و برکت خون شهدا این زمینه ها فراهمتر شده، وسیع‌تر شده، بیشتر شده، من عرض بکنم. خب سابق ابزار ارتباطی در خدمت دین نبود، فقط برای مردم مسیر یاد گرفتن دین همین حیات بود. مردم دینش رو تو این هیئت‌ها یاد می‌گرفتن، معارف دینشون رو، اخلاق، اعتقادات، احکام، همه رو. الان هم از قدیمی‌ها بپرسید میگن ما هر چی داریم پای همین منبرها و تو همین روضه‌ها و تو همین مجالس یاد گرفتیم. و طبیعتاً ما اگر بخوایم مردم رو مسلمان کامل بار بیاریم، نه ناقص، باید مجالسمون هم اعتقادات داشته باشه، هم اخلاق، هم احکام، که متاسفانه ندارد. البته یک نقصش به من و امثال من روحانی برمیگرده. منبرهای ما الان خیلی ناقصه. بسیار بسیار منبرها تنزل کرده. اصلا قابل مقایسه نیست. اصلا نمره بخوایم بدیم، بسیاری از منبرها نمره تک میگیرن. اعتقادات تو منبرهای ما نیست. نوعاً مسائل اعتقادی نمیگیم، جوانهای ما شبهه دارن. قبل از انقلاب تازه شبکه‌های ماهواره‌ای وجود نداشت، تبلیغات این چنینی نبود، صدها شبکه فقط کارش تبلیغ علیه اعتقاداته. این یک، که باید اعتقادات محکم، مستدل، منطقی، جذاب تو مجالس ما بیان بشه، بالای منبرهای ما بیان بشه. این یک. دوم، مسائل اخلاقی که امروز نیاز روز ماست و خودتون بهتر از من میدونید که وضعیت اخلاقی اجتماعی ما چجوریه. بحران اخلاقی ما داریم و تو همین مجالس مخصوصا این که بتونیم جوانها رو جذب بکنیم باید مسائل اخلاقی رو ترویج کنیم. و سوم، احکامه. خلاصه کسی که میاد یک ساعت وقتش رو میگذاره توی یه مجلسی، مسجدی، هیئتی، هر جا، فرق نمیکنه، پای منبری، پای سینه زنی، نوحه خوانی، مداحی، فرق نمیکنه، یک ساعت عمرش رو صرف میکنه، وقتی بیرون میره باید با دست پر بیرون بره. یعنی اگر ازش پرسیدی که ارمغان این مجلس چی بود، فقط این نباشه که اومده سینه زده، فقط این نباشه که اومده اشک ریخته. وقت ما 30 دقیقه بود، تازه من کارم داشتم ولی به یه وضعیتی دیگه جور کردیم اومدیم. از قبلم بنای به 30 دقیقه بود، چرا وقت تموم شده؟ من ساعت دستم دقیق. بنابراین باید برگردیم به همون سنت سابق، یعنی حیات رو باید پرمحتوا کنیم. یک مسئولیت سنگینه، واقعا مسئولیت بزرگه. اونایی که مسئول برگزاری حیات هستن مسئول عمر مردمن. بعضی از هیئت‌ها 5000 نفر، 10000 نفر، کمتر بیشتر 500 تا، هر چی، 50 نفر اصلا. 50 نفر یعنی 50 تا 1 ساعت. اینا رو ما باید جواب بدیم. مسئولیم. باید برنامه ریزی دقیق، منظم، پرمحتوا، مفید داشته باشیم. یکی از بخش‌های برنامه‌های حیات قطعاً باید احکام باشه، که بوده، قبلاً ما داشتیم به دو طریق. یا منبری بخشی از منبرش رو احکام میگفت، که الان متاسفانه کمتر دیده میشود، حالا به چه علتی بماند. یه طریقش هم این بود که افرادی بودن مسئله دان و مسئله گو، متخصص در این کار بودن، می اومدن تو مجالس حیات، یک ربع، نیم ساعت، 20 دقیقه، هر چی، مسائل مردم رو میگفتن. اونم الان نیست. بنابراین به این سنت ما باید برگردیم. یعنی شما باید از منبری بخواید که آقا 5 دقیقه حتما احکام بگید. شما باید پیدا کنید کارشناس احکام بیارید توی هیئت، اونم بهترین زمان، نه وقت مرده هیئت رو بدیم به احکام، نه خیر، استفاده از زمان مناسب و استفاده از کارشناس متخصص احکام، بگردیم پیدا بکنیم بهترین ها رو بیاریم که بتوانن پاسخگوی سوالات شرعی مردم باشند. امام صادق سلام الله علیه فرمود رحم الله من احیا امرنا، دعا کرده برای کسانی که امر اونها رو زنده کنن. امر اونها چیه؟ دینه. اونها چیزی جز دین نمیخواستن. احیا و ترویج احکام یکی از خواسته های ائمه ماست. چونید روایاتی که از امام باقر امام صادق سلام الله علیه ما به دست ما رسیده اکثرا روایات فقهیه، اکثرا روایات احکامه. تلاش کردن اینها رو برسونن به دست ما و فقهای ما و مراجع معظم تقلید اینها رو در قالب فتوا با تناسب نیازهای روز بدن دست مردم. اینها رو ما باید ترویج کنیم. زمینه های مختلف هم وجود داره. امروزه به حمدالله رسانه ملی یکی از کارهاش ترویج احکامه. تقریبا 50 تا ما شبکه رادیویی و تلویزیونی داریم. خب کم و بیش این کار داره انجام میگیره. شاید یک دوره فقه تو بعضی از رسانه ها تا به حال گفته شده. رادیو معارف رو ما الان داریم که رادیو معارف یک دانشگاه اسلامی است به تمام معنا. بعضی از مردم ما اطلاع ندارن. یکی از کارهای حیات باید اطلاع رسانی باشه. اگر خود هیئت مستقیما نمیتونه این کار رو بکنه، اطلاع رسانی بکنه. کتابهای زیبای احکامی که ما داریم، رساله مصور ما الان داریم، قبلا نداشتیم همچین چیزی. رساله مصور زیبا با تصاویر مناسب ما این رو داریم. اطلاع رسانی بشه اینها. ما کتاب فروشی های تخصصی داریم در زمینه احکام، کتاب های موضوعات مختلف، کتاب هایی داریم که احکام هر شغلی رو بیان کرده. احکام صنف تاکسیرانان، احکام صنف طلافروشان، احکام صنف فروشندگان مواد خوراکی، تمام اصناف کم و بیش احکامشون تدوین شده و در دسترسه. فکر نمی کنم الان کسی بگه آقا ما عذر داریم. اینو بنده با اطلاع کامل عرض می کنم چون کارمون 24 ساعت احکامه و تو جاهای مختلف، تو مجامع مختلف، رسانه های مختلف. بعید می دونم کسی بتونه ادعا بکنه که آقا ما امکاناتی در دسترس نداریم و ادعا بکنه عذری داریم. نه خیر، حجت بر همگان تمامه، هیچ کس عذری نداره. راه های ارتباطی از هر طریقی که شما بفرمایید. الان پیامک احکامی ما داریم. الان به راحتی با ایمیل، با پیامک، با تلفن عرض می شود که با راه هایی که بعضا دیگران ازش استفاده نابجا می کنن ما می تونیم استفاده بجا بکنیم در زمینه ترویج احکام. سابق فقط راه های سنتی بود برای بیان احکام، امروز منحصر به این نیست، راه های مختلف ما داریم. حتی ما تو ماهواره ها به دلیل اینکه معاندین شبکه های ماهواره‌ای رو علیه شیعه و اعتقادات شیعه به کار گرفتن، ما در برابر در ماهواره ها با قوت تمام داریم کارهای اعتقادی میکنیم، ماهواره های منطبق با نظام مقدس جمهوری اسلامی، نه بعضی شبکه های ماهواره دیگر که بحثش جداست. نه خیر، ماهواره هایی که مستقیماً زیر نظر حوزه علمی قم و با کارشناسان شناخته شده متخصص در هر زمینه به حمدالله داره کار میکنه، جهانیست. 50 میلیون مخاطب ما گاهی داریم در همین شبکه ها. اینا وسایلیست که عرض کردم به برکت خون شهدا در اختیار ما قرار گرفته و از ما میخواند که ما انشالله تو این زمینه ها بیشتر جدیت کنیم. و اما نکته پایانی، نکته پایانی این است که اگر ما بناس احکام رو به مردم بگیم، قبل از دیگران خودمون مقید به عمل به احکام باشیم. این عرض من رو خوب بهش توجه کنید. امام حسین فوق احکام نیست، امام حسین مروج احکامه، اصلا کربلا برای حلال و حرامه. این جمله غلطه که بعضیا میگن آقا دستگاه امام حسین حسابش جداست. نه خیر، دستگاه امام حسین هیچ حسابش جدا نیست. دستگاه امام حسین حلال و حرام داره، دستگاه امام حسین احکام داره. بنابراین تمام رفتارهای ما باید منطبق بر مقررات شرعی و احکام شرعی باشه. از جمله عزاداری‌های ما، از جمله حیات ما. یکی از موضوعات احکامی ما احکام عزاداری است. نوشته شده، چاپ شده، کتاب شده. بگیرن آقایون تو این حیات ترویج کنن. هم کتاب هست، هم نرم افزار احکام عزاداری. البته بارها هم از رادیو تلویزیون هم بعضی از مباحثش پخش شده به مناسبت محرم، هر سال گاهی تکرار شده. هست، هم نرم افزار داره، هم کتاب داره. احکام عزاداری این رو ما منتشر کنیم و مقید باشیم به این که حیاتمون آلوده به خلاف شرع نشود. اگر مداحمون خاص خلاف شرع انجام بده جلوش بگیریم، اگر غنا خاص بخونه جلوش بگیریم، اگر دستگاه موسیقی خواست بیا توی حیات جلوش بگیریم، اگر عزاداری های غیر متعارف خواست بیا تو برنامه‌مون جلوش بگیریم. یکی از وظایفه نحوه عزاداری باید شرعی باشه، کما اینکه بارها و بارها مقام معظم رهبری مراجع معظم تاکید برش کردن و فتاوا هست، مشخص هم هست، چیز مبهمی نیست، کاملا شفاف. خوشبختانه ما در مذهب اهل بیت چیز مبهمی نداریم، بنبستی هم نداریم، مسائل کاملا شفاف و روشن. وظایف از نظر شرعی برای همه افراد تو همه زمینه ها مشخصه و امیدواریم که انشالله به برکت خون مقدس سید الشهدا سلام الله علیه که همه حیات هدفشون این است که این خون جوشان بماند، این چراغ روشن بماند تا ظهور حضرت بقیت الله، همه ما بتونیم توی این محافل و مجالس با اخلاص قدم برداریم. اخلاص کافی نیست عزیزان، در کنار اخلاص تفقه در دین میخواد. باید حتما دینشناس باشیم. یک مسئول هیئت باید دینشناس باشه، باید بیشتر از دیگران مطالعه کنه کتابهای اسلامی رو، احکام رو بیشتر از دیگران یاد بگیره و انشاءالله از خدای متعال توفیق بخوایم. حالا که این سفره رو پهن کردند و سر این سفره اهل بیت نشسته ایم و این مدال نوکری رو به سینه ما زدند، دوام داشته باشه و مدیون خون شهدا نباشیم، بتوانیم نسل جوان رو. من به یکی از آقایون مداحین یه وقتی عرض کردم، گفتم چند نفر پای برنامه شما میان؟ گفت گاهی 15,000 نفر. 15,000 نفر. گفتم خب معلومه که هنر جذبت خوبه، آیا تو اشعار تو برنامه‌هات از حجابم میگی؟ گفت که نه. گفتم از فلان چیز چی؟ گفت نه، واقعیتش اینه. گفتم خب چرا؟ شما مدیونی، شما مسئولی، این همه آدم میاد، پس چی میخوای شما بگی؟ ای توش 4 تا مسئله شرعی حلال حرام نگنجونی، پس چی میخوای بگی؟ نیم ساعت فقط شما میخوای سینه بزنی، نیم ساعت میخوای نوحه بخونی، چه ثمری داره؟ امیدواریم که انشالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که هر کجا هستیم و در هر موقعیت و پستی که هستیم جزء مروجین و احیا کنندگان مکتب و مذهب اهل بیت باشیم. پروردگارا در این شب عزیز، شب رحمت، اموات و گذشتگان، علمای گذشته، امام راحل ما را سر سفره شهدا مهمان بفرما. پروردگارا به همه ما توفیق ادامه راه اونها و توفیق ادامه راه شهدا رو عنایت بفرما. پروردگارا به همه ما توفیق تحویل دادن این نظام را به صاحب اصلیش حضرت بقیت الله عنایت بفرما. همه ما رو مشمول دعاهای اون حضرت قرار بده. قلب اون حضرت رو از ما راضی بفرما، فرجش رو نزدیک بفرما، رفع گرفتاری ها و مشکلات از این مملکت امام زمان بفرما. خدمتگزاران اسلام، خدمتگزاران این نظام، خاصه رهبر عزیزمون موفق و مؤید بدار. جوانهامون رو از مفاسد آخر الزمان حفظ بفرما. از همه عزیزان تشکر میکنم، از عزیزانی که باعث و بانی تشکیل اینجور مجالس میشن بسیار متشکرم. امیدوارم که انشالله اجرشون در دو دنیا با دستان با کفایت حضرت ولی عصر انشالله نصیبشون بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.